من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در مناقشه دلالی روایات باب صد بود تا روایت هفتم آمدیم. روایت هفتم، حالا چون گفتم سندش ضعیفه، بخونم. عن محمد ابن احیا سلمت ابن خطاب، عن ابراهیم ابن محمد مجهول، عن عمران زعفرانی مجهول، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من انعم الله علیه بنعمت فجاء عند تلک النعمه بمزمار فقد کفرها. خدا اگر به یک کسی نعمت داد، حالا به دنبال این نعمت نی آورد زد، خب این کفران نعمت کرده است. این چه دلیل بر حرمت کفران نعمت کرده باشه؟ با یه مکروه میشه کفران نعمت. اصلا خود نعمت رو در جاش مصرف نکنی، اینم خودش کفران نعمت. این هم یک روایت. روایت بعدی هشت، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد. انس ابن محمد هو و ابیه مهملان غیر مذکورین فی کتب الرجال اصلا. ان ابی که همون محمد باشد، ان جعفر ابن محمد، ان آبایهی علیهم السلام فی وصیت نبی لعلی علیه السلام قال یا علی ثلاثه یغسین القلب: استماع الله، طلب الصید، اتیان باب سلطان. استماع الله دل را قسی کند، طلب صید دل را قسی کند، اتیان باب سلطان دل را قسی کند. چه دلیل بر حرمت است؟ یه اثر وضعی رو داره بیان میکند، تازه مطلق لهو را هم دارد. بعدی مرسله مغنه قال وج مغنه اینجوری دارد: وجتن بالملاهی و لعب بالخواتیم و الاربعت عشر و کل قمار فان الصادقین علیهم السلام نهو عن ذلک. اون یه اجتهاد شیخ صدوق است، میگه فان الصادقین علیهم السلام یا فان الصادقین علیهم السلام نهو عن ذلک، میگه اونا نهی کردن. خیلی حالا اولا که این یه مرسله بیشتر نی نقل به معناست، ثانیا نهل اونها دلیل و حرمت بوده یا نه ما برامون معلوم نیست. یه مرسله ایست، از معلوم هم نیست که نهیشون دلیل بر حرمت بود. ها؟ یعنی چه مشهور به کدوم روایت؟ روایت که تو مغنعه هست، یعنی ابن ابی عمیرم به این روایت عمل کرده، یعنی زرارم به خب مشهور اینه دیگه، یعنی کلینی هم به این روایت عمل کرده، یعنی سید ابن زه، یعنی همه اونایی که قبل بودن با همه اونایی که بعد بودن، حتی تو کتب اربعه هم نیومده. خودشم تو اویه من لای چرا کم لطفی میکنی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ گوش بده، خیلی خوب گوش بده دیگه، بهتر نه دنبال نکنی، به نفعت، به نفعت میگم، به نفعت دنبال نکنی. چی سند جبران میشه؟ چه ضعف اصلا سر یک مرسله این اغلب معناست. میگم انجب باید فقها بهش استناد کرده باشن، یه روایت که تو کتب اربعه نیست، خودش تو من لایعذرش نیاورده، شما میگی فقها به این استناد کردن. با 15 تا روایت که مسئله داره به این یکی استناد کردن. کدوم دلالت؟ نمیتونیم ما این حرفا رو بزنیم. کدوم دلالت خوبه؟ توجه بفرمایید، هیچ کدوم دلالت خوب نداره که. میگه نهو، تازه نهو چی جور نهو؟ گوش بدید. روایت بعدی ها نهو، درست ایدکم الله، درست میفرمایید، بله. باز عیون الاخبار عن محمد ابن عمر بصری، عن محمد ابن عبدالله واعظ، عن عبدالله ابن احمد عمر تایی، ان ابی. معمولا این اسناد و عیون اخبار رضا مجاهیلند و مهملها، اصلا مهملند، اصلا متعرضشون نشدن تو کتب رجال. ان رضا علیه السلام فی حدیث شامی انه سأل امیر المؤمنین علیه السلام عن معنا هدیر الحمام الراعیه. این هدیر راعیه یا کبوتر نمیدونم راعیه، هدیرش معناش چیه؟ قال تدعو على اهل المغازفه والمزامير والعيدان. اون نفرین میکنه به اون آقا، نفرین کنه، حالا کفتره نفرین کنه، حالا این چه دلیل بر حرمتیه که اون نفرین میکنه به آدم؟ خب حیوان نفرین میکنه، این دلیل بر حرمت نمیشه. مرفوعه خصال، باز اونجا دارد عن السیاری رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن السفله. آقای اندرابی فرماد ضعف سند روا، ضعف دلالت این روایات، این در روایات دلالتش که خوبه، سند شیم که با عمل اصحاب جبران میشد. فبأی آلاء ربکما تکذبان، کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. ببینید این روایت که مرفوع است میگه سندش که با عمل اصحاب جبران میشه، دلالتش هم که خوبه. انه سئل عن السفله، از آدمای پس پرسیدن، فرمود من یشرب الخمر و یضرب بالتنبور، اون که هم شراب میخوره هم تنبور میزنه، آدم پستی، آدم بی شخصیتی. این دلیل بر اینه که ضربه به تنبور یه نیم ساعت می خودش حرومه. لابد ایشون آقای اندرابی اینجور میفرمه. کدوم روایت؟ نهی اون که کوشتنه خدمت روایت هستی؟ خب بخون، من برای اینکه میخوام خوب و او بشه میخوام بخون تا آخر. خب درسته، خب این یعنی چه فن صادقین؟ اون اشتنه مال خودش یا مال صادقینه؟ ایشون رساله عملیه را اشتباه گرفته است. خیلی مهم نی، کم از اونی نیست که گفت هول. حالا میگم یه قصه هول خونم رو میگم، توجه بفرمایید. باز روایت بعدی باره خوباری کلا تاییدش کن، من ابایی ندارم. مال رساله نه انده اوجاج نسوس، این اجتهاد مقابل نس. خب این معلومه که این از اینجا داره میگه، رساله باباش ابدا مغنه به عنوان کتب رساله میگم، تازه اجتهاد مقابل نس میخواد هویت کن آقای اندرابیا. ببین این میخواد بد از دفاع کنه. آقای بزرگوار این خودش داره میگه این فتوای منه، اجتنب فإن الصادقین نهو. ابتداش میگم آقای بزرگوار، آخه نمیشه که اینجوری گفت. گفت ریشن و لباس و تقوی ذلک خیر، چیکارش کنه؟ گفت رفع و بله، گفت رفع و نس دو ملک بودن، آمدن به دنیا، بعد که مردم گناه کردن اینا نحو و صرف اینا رفتن به آسمون ها، فلذا دیگه عبارت ها نحو و صرف نداره، هر جوری میخوای بخونی بخون، همون جوری که من هر جوری میخوام میخونم. روایت دیگر این روایت 12 است، دارد عن ابی شیخ صدوق عن ابی عن سعد عن ایوب ابن نوح عن ربیع ابن محمد مسلمی حسنون عن عبدالاعلا یزید کلبی خود مسلم ابن عقیل و بعد اینم ظاهرن حسنون عن نوف بکالی حسنون عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث یا نوف ایاکه ان تکون عشارن، دیک بگیر نباش، او شاعرن او شرطیین او عریفن او صاحب عرتبتن و هیت تنبور او صاحب کوبتن و هیت تبل، فإننا چرا فرمود این کارا را نکن، مواظب باش این کارا را نکن. فإن نبی الله خرج ذات لیلت فنظر الى السماء فقال اما انها الساعه التي لا ترد فيها دعوه، الا اینجور آدم ها دعاشو مستجاب نی، دعوت عریف او دعوت شاعر او دعوت عاشر او شرطی او صاحب عرتبت او صاحب کوبت. اینم لابدیشو میفرماد سندش را با عمل اصحاب جبران میکنیم، دلالتشم که دیگه نست در قضیه است. روایت های بعدی دیگه از اینا بدتر است ملاحظه. این تمام روایات در این باب، بنابراین ما یک روایتی که از نظر سند و دلالت تمام باشد و بتوند به نحو اطلاق این آلات ملاهی را حرام کند که حرمتشون حرمت موضوعی باشد، بنده پیدا نکردم توی این روایات. حالا شما اگر معتقدید هست، شما اید و عقیدتون. بله از روایات غنا الهام میگیریم و مساق فقه اینه که نه و اگر همراه با حرام شد مستفاد از روایات غنا از باب مساق فقه اینه که اینا هم یکونو چی؟ حرام آتار و تنبور اگر با گناه همراه شد یکونو حرام. این هم بحث ما در آلات له به دنبال بحث غنا. هیچی نمیشه ابدا، هیچی نمیشه، بله هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. چه میشه و میگم دلالتاش مخدوشه از ها چی؟ نهی دلالت بر حرمت داره، پس امر دلالت بر وجود داره، پس نهی در کراهت ماده نهی حرمته ها؟ بابا جون ماده نهی که حرمت نی، گوش بده بهت بگم، نهو چجوری نهی کردن آقای بزرگوار؟ نقل به معناست، نهو چجوری نهی کردن؟ چه میدونم چجور نهی به حمل شاین دلیل نیست، یه مرسله است. آقای عزیز ما چجوری این حرف رو بپذیریم از شما؟ من عرض کنم این که 14 تا 600 تا شما بحث تحریف قرآن رو نگاه کنید اونجا ببینید امام چه می... چی داعیه؟ مگر ما میتونیم فقه رو با این روایات ضعاف درستش کنیم؟ روایات که دلالت ندارد سنها شما درست کن، شما مانعی نداره درست، من ابایی ندارم که، ولی فقه اینجور نیست که با 15 تا روایت کل ضعف سند، کل ضعف دلالت، نوبت رسیده به یه نقل مقنع که توی اونجا فرموده خودشم گفته من نقل به معنام فتوا داده فنن صادقین نهو. میگم مگر نسبت او را ما میتونیم، میگم درک او از روایت ممکن اشتباه بوده، سندش مشکل دارد، میگم درک او از روایت که نهوس ممکن اشکال داشته باشد، ممکنه نه از شرب خمر بوده او زده به زده به ملاهی، کجای همچه روایت هایی بوده که یکیش به دست ما نرسیده، کجا این روایت ها بوده که صدوق یافته کلینی نیافته قدس سر رو، شیخ طوسی نیافته قدس سر رو، در کتب دیگر یافت نشده قدس اسرار رو. حرفی میزنی؟ توجه بفرمایید، فقه را اینجور نکنید، معذرت میخوام. حالا این تمام بحث در باره غنا. امروز میخوام راجع به یک انسان بزرگوار و یک فقیه که فقاهتش و اخلاقش و خصوصیات روحی و اجتماعیش و عبادیش و عرفانیش در این قرن به عنوان یک کرامت و به عنوان اینکه خدا حجت رو بر دیگران تمام کند که آدم میشود اینجور بشود، راجع به او میخوام صحبت کنم. میخوام راجع به کسی صحبت کنم که به نظر بنده از مصادیق مسلم این آیه شریفه است، من تبع رضوانه یهدی به الله سبل السلام. قرآن میگد کسی که رضایت خدا رو جلب کرد و دنبال رضایت او رفت تمام اعمالش هماهنگ بود با رضایت خدا. قرآن و خدا و وحی میگه ما او را به سبل سلام میبریم. آیا راه های سلامتی که بعد از تحصیل رضوان خداست چیه؟ عقل بنده و شما بهش نمیرسد. نباید آدم دشمن چیزی باشه که عقلش بهش نمیرسد. کسانی که متابعت کردن رضوان خدا را، پیروی کردن رضوان خدا را، یعنی همه کاراشون در مسیر رضایت خدا بوده به وسیله قرآن، اینا را خدا به سبل سلام میبرد، به راه های سلامتی میبرد. راه سلامتی چیه؟ بعد از رضوان خدا اون مرتبه و راهی که راه سلامتیه دیگه چیه؟ شبیهش ها همین کسی که این آیه رو میگن مصداقش، یکی از مصداقاشه، در مناجات شعبانیه فرمود اون چیزی که نور را، حجاب نور را پاره می کند، نور شده حجاب، حالا میاد و حجاب نور را پاره می کند. اون چیه که دیگه نور حجاب در اونجا و حجاب نور را پاره می کند؟ نور که حجاب نی، نور نوره. متابعت رضوان خدا دیگه بالاترین مسئله است، و رضوان من الله اکبر، همه است و رضایت خدا. اما قرآن میگه کسانی به وسیله این قرآن رضایت خدا رو جلب کردن، بعد از جلب رضایت و بعد از آنی که همه کارهاشون موافق بود با رضایت خدا، ما اونها را به سبل سلام میبریم، به راه های سلامتی میبریم، راه های سلامتی لقاء حق، راه های سلامتی حشر با رسول الله، راه سلامتی حشر با امیر المؤمنین، راه سلامتی حشر با خوبان، راه سلامتی این که در زندگیش لغزشی که به اسلام ضرر بزند نداشته باشد، راه سلامتی این که او را در حیاتش و مماتش وسیله خیر و برکت برای بشریت قرار می دهیم. راه سلامتی بعد از رضایت خداوند یعنی رسیده به جایی که به عنوان کرامت قرن در حوزه‌های علمیه و کرامت خداوند از شاگردان امام صادق صلوات الله علیه و حجت خدا برای همه اونایی که دنبال دینن، دنبال سیاستن، دنبال حکومتن، دنبال اخلاقن، دنبال عرفانن، بگیم ما سعی کنید به اینجا برسید، تلاش کنید اینجوری بشید. در دنیای ظلمت و تاریک میشه اینجوری شد؟ در دنیایی که ظرف پسرش را آب میکشن نه ظرف خودش را، کوزه ای که پسرش آب خورده آب میکشند، در اون دنیا با اون محیط، با اون دشمنی ها، با اون تهجرگرایی ها توانسته به اینجا برسه؟ بشر میتوانی رضایت خدا رو جلب کنی و بعد به سبل سلامتی بروی، خدا بعد تو رو به سبل سلامتی ببرد. خب کیه مصداق این آیه؟ اونی که چهاردهمین سالگردش رو میخواییم همین روزها بگیریم. کیه مصداق این آیه که باید گفت حجت خداست بر همه انسانها در این قرن که میخوان راه کمال رو طی کنند؟ همون کسی است که بنده و جناب عالی همون جوری که به مجلسیین احترام میگذاریم، به همون نحوی که به شیخ انصاری اظهار ارادت و ادب می کنیم و خودش هیچ وقت به زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام از باب القبله نرفت، جز اینکه در کنار قبر شیخ انصاری ایستاد، دست چپ باب القبله ایستاد و برای شیخ فاتحه خوند، و سابقه نداره یک روز این آقا که من می خوام بگم از کنار قبر شیخ رد شده باشد و برای شیخ انصاری اظهار ادب نکرده باشه، عمل به مستحب یعنی خوندن سوره حمد ننموده باشد. به همون نحوی که ما به او احترام میگذاریم، به همون نحوی که ما به صاحب جواهر قدس سره احترام میگذاریم. و امام فرمود اگر 100 نفر جمع بشوند 10 سال با هم بشینن، ظاهرا 10 سال من بعید العهدم به صحبت، نمیتونن مثل جواهر بیارن. جواهر از 500 کتاب مطلب نقل کرده، از یکی به عنوان ظاهرش، از یکی به عنوان نسش، یکی ابرام کرده، یکی رد کرده، یه جا دلیل آورده، یه جا رد کرده است. و به بقی به همون معیاری که ما به مقدس اردبیلی احترام میگذاریم، به همون معیاری که وحید بهبهانی استاد کل مروج قرن 12 به مقدس اردبیلی احترام میگذارد، با کمال صراحت وحید بهبهانی اون فقیه بزرگوار، اون متفکر عالی قدر، اون خادم به اسلام در قرن 12 هجری میگه مقدس اردبیلی بی واسطه جواب سوالهایش را از امام زمانش میگرفته. این حرف وحید بهبهانیه. برای بزرگان ارزش قائل بشید، برای حرم امیرالمؤمنین ارزش قائل بشید، برای در جوار امیرالمؤمنین بودن ارزش قائل بشید. فرق است بین این که آدم کنار قبر امیرالمؤمنین درس بخونه یا تو حوزه علمیه کنار حرم اهل بیت درس بخواند، کنار حرم حضرت معصومه و اشعریین درس بخواند و مشایخی که قبورشون در قمه، اون جایی که از میدان ارم تا بعد رو میگم یکی از بزرگان اصفهان وقتی میومد پا پیاده. فرق بین این که اونجا آدم درس بخونه یا در یه جاهای دیگه درس بخونه. اگه شما فرق نمیگذاری به خودت برگرد، نشناختی اسلام را. اگرم خودت فرق نمیگذاری به دیگران اعتراض نکن که فرق میگذارن. الانسان عدو ما جهله. وحید بهبهانی که استاد الکل رقب گرفته، او در این حاشیهش بر شرح ارشاد مقدس اردبیلی که از بی به بعد است، در مقدمش میگه مقدس اردبیلی بلا واسطه جواب خودش را از امام معصوم میگرفته. به همون معیاری که ما به کلینی ها مفید ها احترام میگذاریم، به همون معیار ما و شما و ملت ما و همه کسانی که به اسلام و تشیع و به آزادی و حریت و به برابری حقوق و به حاکمیت انسان ها که خدا براشون قرار داده عشق میورزن، به همون جور افراد، به همون حساب شیخ انصاری ها و مجلسی ها در مجالس بزرگ داشته امام شرکت کرده و شرکت میکنن. امام را همانند مجلسیین میبینند، امام را همانند مقدس اردبیلی ها میبینند، امام را همانند شیخ انصاری ها میبینند. چگونه چنین نبینند؟ مگر احول باشند؟ بله، مگه ممکنه نبینند؟ شما چیشو میخواید بگید شباهت به اونها ندارد؟ آیا در سن 27 سالگی شرح دعای سحر نمی نویسد ظاهرن در همدان؟ آیا بی حدود 80 کتاب و رساله تحقیقی نمی نویسد؟ آیا چندین جلد کتاب در حقوق مدنی به نام مکاسب و به نام بیع شیخ و خیارات نمی نویسد؟ آیا خلل و صلات نمی نویسد؟ آیا قاعده فراغ و تجاوز ندارد؟ آیا رسالت و تقیه ندارد؟ چی ندارد؟ آیا اربعین ندارد؟ آیا عرفان ندارد؟ آیا خودش رو فدای سعادت مردم نکرد؟ آیا بزرگترین فرزندش رو فدای سعادت مردم نکرد و دم نزد؟ آیا روزگاری که همه شرایط مرجعیت ظاهری براش فراهم بود همه رو پازد و به دنبال انجام وظیفه رفت و گرفتار زندان شد و گرفتار تبعید شد، با اینکه میتونست بعد از آنی که از زندان آمد خیلی شرایط مرجعیت امام موافق بود، حکومت هم کمکش میکرد غیر مستقیم. درسته یک روز نامش رو در رادیو ایران به عنوان مرجعیت نبردن، اما همون سند بود برای مرجعیتش. چون یک رسانه وابسته به یک رژیم اگر او را مرجع معرفی میکرد، آبرو و حیثیت روحانیت به خطر می افتاد. اما بعد که از زندان قیطری آمد، ما اون وقتی که فکر کردیم حالا دیگه زمینه مرجعیت برای امام فراهمه، حالا دیگه امام اگه حرف نزنه بشینه تو خونش، ما هم به یه نوایی می رسیم به هر حال، ولو امام به کسی چیزی نمیداد، اما حالا غیر مستقیم ممکنه ما هم به یه نوایی یا کمتر زخم زبان بگیریم. شما نمیدانید با چه زخم زبانهایی یاران امام در بین بعضی از آیون مطرح بودند. میگفتند 4 تا بچه دور امام رو گرفتند، کروبی ها و ربانی های شیرازی ها و املشی ها رو میگفتند 4 تا بچه دور امام رو گرفتند. اینا 4 تا بچه هن. اینا متوجه نمیشن، نمیشن چی کار دارن میکنن. ما تو این فیضیه از اون پله ها تا این آخر، من خودم یادم نبود یه کسی نقل کرد در 7-8 سال قبل، الان نوارش موجود، من خودم گفته بودم منتها یادم نبود، از اون اول پله ها تا این آخر می آمدیم برای اینکه بحث رو با راه رفتن مباحثه می کردیم تا نام امام رو به فیضیه بیاوریم. مباحثه که راه رفتن نداره که، بعد داد زدن نداره که، مباحثه یه جی میشینن مباحثه میکنن. اما ما عنایت داشتیم از اون ور فیضیه بیایم این ور فیضیه، از این ور برگردیم اون ور، وسط میگفتیم حاج آقا روح الله اینجوری فرموده است، این مبنا دقیق است، این او به فلانی انقدر اشکال کرده است. کم زخم زبان نخوردن یاران او و فرزندان او، کم زندانه ها نرفتن، کم شربت شهادت ها نکشیده اند. خب او خودش را و فرزندش را فدا کرد برای اسلام، برای قرآن، چی کم داره؟ امام نسبت به شیخ میفرمود تالی تلو مقام عصمت است. آیا شما اجازه میدید به بنده که بگم امام هم تالی تلو مقام عصمته؟ یا اجازه نمیدید؟ ندید اجازه. من که معتقدم، من که در شب اول قبر و در روز قیامت و در جهان بشریت اگر از این بپرسن میگم آره این عقیده منه، با تمام وجودم میگم امام تالی تل به مقام عصمت بود، با تمام وجودم میگم امام فقیهی بود که به فقه شیعه خدمت کرد، بعد از شیخ انصاری و صاحب جواهر و بعض از بزرگان دیگر این امام بود که بالاترین خدمت رو نمود. شما اخلاق میخواید تو فقه امام، عرفان میخواید تو فقه امام، مردم داری و حقوق مردم میخوای تو فقه امام، فقه پویا میخواید با روش صاحب جواهری فقه امام. حالا من براتون عرض میکنم، شما میگید عرفان امام رو ما از کجا تو فقهش پیدا کنیم؟ بنده اهل عرفان نیستم، اما اینو میفهمم تو فقه امام یه فرعی دارن فقها، توی عروه هست، ظاهرن تو تحریر الرسیلم هست، لو تشاحل ائمه فی الامامه، دو تا امام جماعتن، اینا یه جایی هست برای یکیشون جا بیشتر نیست، اینا دعواشون شد اختلاف کردن کدوم بشن امام، یا سه نفر یا چهار نفر. مرحوم صاحب جواهر با همه عظمتش اینجا رو توجیه میکنه، میگه بله مانعی ندارد، میخوان ثواب بیشتری ببرن، فلذا با هم اختلاف دارن. اون میگه من امام جماعت بشم ثواب بیشتر ببرم، اون یکی میگه من امام جماعت بشم ثواب بیشتر ببرم. پارا بالاتر گذاشته صاحب جواهر قدس سر رو، میفرماد ممکنه یه موقوفه یه راتبی داشته باشد اون مسجد، این آقا میخواد بشه امام جماعت که اون موقوفه رو بهش بدن برای اینکه خرج دینش کنه و بهتر دین رو اداره کنه. بنابراین یه مخالفه با قصد قربت که نی، اینا اخلاص دارن، قصد قربت هم دارن، اما حالا اینجوری اختلاف شد. خب این یه دید است، ولذا بعد میگه سراغ برن اقرع رو بگیرن، افقه رو بگیرن، چه و چه. یه دید امام دارد، میفرماد لابد للمأمومین ان لا یقتدو به احد منهم، قریبه به این معنا مردم به هیچ کدوم اینا نباید اقتدا کنن، چون نمیشه باور کرد اخلاص را. آخه این چه اخلاصیه؟ این چه اخلاصیه که سر یه نماز جماعت با هم دعوا داریم؟ آخه لا اله الا الله که دعوا ندارد. امام میفرماد به هیچ کدوم نباید اقتدا کرد. یه سرش شاید این باشد که اینا هیچ کدوم اخلاص ندارن. سر دومی اصلا خلاف مروته، این آبروی روحانیت رو میریزد. برای یه راتبی که اینجا قرار دادن، یه موقوفه یا ثواب بیشتر، خب ثواب بیشتر میخوای ببری، نیت کردی نیت المؤمن خیر من عمله، ثواب بیشتر رو ببر. امام بین همه فقهایی که من دیدم، بنده دیدم، میگه لابد لترک الاقتداء، هیچ کدوم اینا رو نباید اقتداء کرد. یه چنین فرضی پیدا شد، آدمای خوب، اما آدم خوب که نمیشه آدم خوب چون هست هر کاری بکنه ما بگیم درست، آدمای خوبی هم خدا را اشتباه میکنن، ما کاریشون نداریم، ما فقط پشت سرشون نماز نمیخونیم. این رویه رو در جامعه ما به وجود نمیاریم، این عرفانه، این شناخت قربت و شناخت اخلاص. بیایید باز مورد دیگر رو براتون بگم، شما تحلیل کنید، من مورد رو میگم. فقها فرمودن امام راتب مسجد بر دیگران مقدمه، مثل صاحب خونه، مثل صاحب قدرت. اولا ترک امامت است در امارت امیر، در بیت صاحب منزل و در مسجد امام راتب دا. یک سی سالیان دراز اینجا زحمت کشیده، شما نیاید حالا وایسا اونجا، این را جاش وایسا نماز بخون، این کار درستی نیست، بذارو خودش نماز بخون. و فقها فرمودن نباید کسی این کار رو بکند، نباید. چرا؟ گفتن برای اینکه این نفرت میاره، وحشت میاره، امام جماعت مثل آب خوردن ورش داری، این میترسن مردم، و فردا ما را از آب خوردن پایین تر، از یه آب دهن پایین دادن برامون میدارن. علامه در تذکره و دیگران گفتن چون موجب تنفر میشود، چون موجب وحشت مردم میشود، خب میترسه. 30 سال بیچاره امام جماعت بوده اینجا، حالا الکی چی؟ آقا بفرمایید کنار ما میخواییم بیاییم وایسیم. چی بفرمایید کنار ما میخواییم بیاییم وایسیم؟ این مکروه حسب فتوای فقها، من نمیخوام بگم حرامه، اونا میگن مکروه، برای اینکه ایجاد وحشت میکنه و ایجاد تنفر. خب حالا اگه یک کسی این کارو کرد، گفتن خب اگه یک کسی امام راتب رو زد کنار، وایساد جاش نماز بخونه. آقایون فرمودن خب بهش اقتدا کنن نماز بخونن، چون یه ترک اولایی شده است. از عبارت امام، حاشیه امام در تحریر یا در عروه یاد ابن اینار خودتون پیدا کنید، از اونجا برمیاد که نه، نباید اقتدا کنن. این امام جماعته با این کارش از عدالت خارج شده. این تحلیل و تفسیر بنده است. حالا میگم ببینید برداشت شما اینه یا نه. میگه کنار زدن یک امام جماعت راتب برای اینکه من بیام وایسم نماز بخونم، این خلاف مروت است. خلاف مروت است یا نه؟ خلاف آقایی و بزرگواری هست یا نه؟ خب خلاف مروت که شما میگی موجب سقوط از عدالت است. شما که میگید اگه آدم یه آدم محترمی تو خیابون نوشابه بردارد دم دهنش بگیره بخورد، از عدالت ساقط میشه. شما که میگی اگه دوتا سیگار دم دهنش بگیره و دوتاش آتیش بزند یه آدم بزرگوار و یه شخصیتی، از عدالت ساقط میشه. با یه پیرن و زیر شلوار یا آقای عادل بیاد بیرون، از عدالت حرام این معلومی مرتکب شده باشه. اما میگید خلاف المروه مسقط عدالته، ایشون میفرماید این خلاف المروه مسقط عدالت. این بحث عرفان امام، بحث شناخت حقایق. بیام سراغ بحث مردم، امام و مردم، امام و حقوق مردم. باز مسئله من میگم، بردارید این مسائل نماز جماعت رو بخونید، هم میتونید مردم رو هدایت کنید، هم خودتون الهام بگیرید، حداقل یادداشت کنید برای خودتون. ببینید صاحب جواهر چقدر فر آورده، شهید ثانی در روز چقدر فر آورده. اگر یه عده ای اختلاف کردن سر امام جماعت، اون خود امام جماعت ها بود، این مسئله این مردم، یه جا هست یه امام جماعت بیشتر نمیتونه وایسه، سوء برداشت نشه ها، مسجد امام و جاهایی رو که چند تا امام جماعت داره، نعوذ بالله که من بخوام بگم، و نه اونها کار درست حسابیه، در مسجد امام مثل آیت الله العظمای حائری و میساد نماز میخون، با اینکه دیگران هم نماز میخونن، که هم فقیه مقدسی بود هم فقیه دقیقی بود. من اینجا رو نمیگم ها، فوری سوء برداشت نکنید بگید که آره فلانی گفت این نماز، نه، من مورد مسئله رو میگم. یه جا هست، جا برای یه عده معموم بیشتر نیست، 50 نفر جا، 100 نفر جا میگیره. از این 100 نفر یه عده میگن این آقا وایسه نماز بخونه امام جماعت، یه عده میگن که آقای دیگری وایسه نماز بخونه. یه عده از فقها فرمودن که مراعات میشه کدوم افقهن، کدوم اقرعن، کدوم اصبح و وجهنن، کدوم اسنن، کدوم هاشمین، اینا را آمدن یه عده از فقها گفتن. امام سلام الله علیه و سلام همه انبیا و فرشتگان بر او و بر رهروانش می‌فرماد که اگر همشون بر یه نفر اتفاق کردن، او یه نفر وایسه. اول اختلاف دارن، بعد همشون گفتن فلانی وایسد، باید او وایسد. اتفاق نظر اینها کارسازه. باز اینجا این نکته رو بگم از صاحب جواهری که همه عظمت ها رو داره. باز صاحب جواهر، من تو حاشیه جواهرم نوشتم اجتهاد مقابل نص کرده، آمده صاحب جواهر روایاتم ظاهرن دارد که با اتفاقشون این کار انجام بگیره. صاحب جواهر آمده اینجا اینجوری فرموده نه، این حال خیلی معلوم نی بگیم این اتفاق اینا، برای اینکه ممکنه اینا خوب متوجه مسائل نباشن، رضوان خدا برش باشد، اونجا اونجوری میگه، اینجا اینجوری میگه، خوب متوجه مسائل ممکنه نباشن، بنابراین نه اتفاق اینا اثری ندارد. امام سلام الله علیه و عده زیادی از فقها میگن نه اتفاق اینا کارسازه، به هر انگیزهی، به هر دری، به هر راهی اینا، ولو یه آدمیه که خیلی خیلی بی سواده اما اتفق، یه آدمی اصلا حمد و سورش بلد نی اما اتفقو، مردم کارن، به من چه، اونا میخوان نماز جماعت بخونن، من که ملک مقرب نیستم، من که تا گاو و ماهی نباید برم، خودشون هر کی، بلکه از اطلاق روایت برمیاد اگه اینا خودشون کسی که واقعا فاسقه اما اینا عادل میدونن اتفاق نظر دارن، وایسه دیگه، نیاییم مقابل این فتوا اجتهاد کنیم و بگیم نه اینا فایده ای ندارن، اینا درست نمیشناسن. چی درست نمیشناسن؟ خب همین مردم درست میشناسن، خب همین مردم هن که از 10 نفر که اضافه شد ثواب نماز جماعت دیگه قابل احسانی، خب همین مردم هن که در جنگ ها میتونن عزت اسلامی رو نشون بدهن، همین مردم هن که در نمایش ها حمایش ها سیاه لشکر باشن و جند اسلام رو با عظمت نشون بدهن، چی مردم نمیفهمن؟ خب همین مردم میفهمن، خب همین مردم میفهمن که تا حالا انقلاب اسلام رو نگه داشتن، همین مردم میفهمن که از شیره جانشون به بنده و جناب عالی دادن خوردیم از سهم مبارک امام سلام الله علیه تا ما برای اسلامش خدمت کنیم، تا میگیم که اکثرهم لایعقلون، خب اون اکثرهم لایعقلون به تو تنها میگه لایعقل، میفهمید یعنی چی؟ بنده اگه گفتم اکثر جمعیت نمیفهمد زبان حال اینه، اون اکثر جمعیت به من تنها میگن تو سانه این نمیفهمی، همه ما میگیم تو نمیفهمی، چطور شد با آکه تجر و با ایلا تجر ناراحتم نشو، تو میگی اکثریت نمیفهمد، اکثریت میگه تو یکی نمیفهم. نقل میکنن از امام سلام الله علیه که یه آقایی گفته بود من میخوام بلا تشبیه، من میخوام دست امام رو ببوسم، من تنها میخوام ببوسم، میگن من نمیدونم دقیقشو، میگن امام فرموده بودی خیال میکنه خودش تنهاست، نمیدونه که این تنها بخواد ببوسه 40 میلیون جمعیت میخوان ببوسن، خب من که نمیتونم دست من، دستی برای من نمیموند، اکثرهم لا یعلمون لا یعقلون چیه؟ بری قرآن رو نگاه کنید، به خدا اقلا دیگه نسبت ندیم، خدا انسان رو خلیفه قرار داده، اکثر هم لا یعلمون لا یعقلون مال یه جاهای خاصیه، مال بت‌پرستیه، مال شرکه، مال کفره، نه مال جمعیتی که گفته اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نه مال جمعیتی که در پناه شما داره زندگی میکند، او جمعیت که در پناه شما داره زندگی میکند نمیفهمد پس چطور مالیات باید بده، پس چطور در همه امور مملکت باید دخالت داشته باشه اگه نمیفهمد. ما اینقدر زامه نیستیم، تعیین موضوع شما میگید شأن فقیه نی، ما دیگه باید دست نظر ما چرا، خودشون میفهمند فقها عده زیادیشون فرمودن هر کی انتخاب کردن او میسه، خب مال اون تمال اون مال الناس ول الناس، چون مال اوناست، مال اوناست، اون میخواد نماز جماعت بخونه به من چه، خب بزن نماز جماعت بخونه، بعد امام جماعتش بد در اومد میگیم ما خودت کردی، بعد امام جماعت اذیتشون کرد میگیم خودت کردی، بعد نماز جماعت یه روز اومد در و نیمد میگیم خودت کردی، دیگه گردن اسلام که نمیموند، اما شما اگر به گردن خودتون گرفتید از راه مقدسی زیاد، اشتباهش اینه، این مقدسی زیاد برای اسلام ضرر داره، فردا اگر این امام جماعت بد شد میگه اسلام گفته بود، در تمام امور همینه، ما هادی مردمیم نه قیم مردم، ما رهنما هستیم و راهنما به طور ارائه طریق، نه عیسی علیه المطلوب من چجوری دست 60 میلیون بگیرم ببرم. و 60 میلیون میگن تو دستتو بده به من ببری. در کارای خودشون خودشونه. رساله رو تو بنویس، بله فنته بنویس، احکام الله رو تو استنباط کن تو رساله بنویس، اما کار خودمونه دیگه، به خودمون وا بگذار دیگه. کار خودمونم با تو، هم رساله نویسی با تو که متخصصش هستی، هم کار ما که متخصصش هستی با تو. اینکه نمیشه که شما بزرگان رساله بنویسید حرفی نی، شما فقه بنویسید حرفی نی، هر کدوم تو رساله بنویسید، خیلیاتون مجتهدید بنویسید یا بعضیاتون، اما دیگه نخواهید مردم را ناآگاه و بیعقل و بیشعور حساب کنید. تکرار میکنم، اگه من گفتم مردم نمیفهمن، همه مردم میگن سانعی تو نمیفهمی. اگه من گفتم اکثریت نمیفهمن، همه اکثریت میگن سانعی تو نمیفهمی. این زبان حال دیگه، زبان حال از زبان قال خیلی بالاتر است و مهمتر. خب حالا اختلاف پیدا کردم، بخونید اینا فرع فقهی من میگن، اختلاف پیدا کرد چیکار میکنن؟ باز علامه در تذکره و نهایت الاحکام و کشف الالتباس که مالیک از فقهای بزرگه، اینا فرمودن هر کی اکثریت گفت. یه جا هست 100 نفر بیشتر جا نداره، 3-4 تا امام جماعت من میگم این آقا محله ما باشه، اون یکی میگه آقا محله ما باشه، این یکی میگه این طلبه همشهری ما وایسه امام جماعت بخونه، اون یکی میگه این طلبه همشهری ما وایسه امام جماعت بخونه. علامه در تذکره نهایت الاحکام میفرماد که در اینجا باید ببینیم اکثریت کیا میگن. هر کیا اکثریت گفت همون عمل میکنه. اگر مساوی شدن قرعه میزنیم. ای دنیا، ای ناگاهان، ای ناشنایان به اسلام که اسلام را نسبتهای ناروا میدهید که خودتون مستحقش هستید، اسلام را به استبداد نعلین و روحانیت متهم می کنید، اسلام را به سرنیزه و فشار متهم می کنید. اسلام اینه. شما اگر از عملی یه نفر بدتون میاد چه ربطی به اسلام دارد؟ خب بیایید ببینیم کجا اسلام دموکراسی ندارد، کجا اسلام حقوق مردم را رعایت نکرده. خب این امام 20 جلد صحیفه امام را بردارید مطالعه کنید. امام در رابطه با روزهای اول انقلاب میفرماد هرچی مردم رأی بدن همان است. بعد فرمود من به جمهوری اسلامی رأی میدم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، مردم خودشون میدونن. منتها مردم چون امام رو میشناختند با این برهان اجمالی، خودشون هم وارد شده بودن، به جمهوری اسلامی رأی دادن، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. چرا اسلام رو به ترور متهم می‌کنید؟ اسلام ترور ندارد. دو قصه بزرگ در عالم اسلام واقع شده، یکی ترور و خطرناک، یکی ترک ترور و ارزشمند. خب بیاید با آب طلا بنویسید، بیاید سر چهارراه بشریت کرسی بگذارید تا من بگم. من اگر بد میکنم و میشم تروریست، من مسلمان نیستم. من بعدم که توبه کنم باید رضایت همه رو جلب کنم، چون ایجاد رعب در دل همه کردم. اگر من ترور کنم کسی را ناموفق هم بشوم، گناهی است که باید همه را رضایتشون جلب کنم، همه مردم، چون ناامنی در سطح جامعه به وجود آمده. دو داستان همه تون خوندید اما به توجه نفرمودید. شما بزرگان از این به بعد بیشتر توجه کنید. یک، امیر المؤمنین ازهد الزاهدین علی ابن ابی طالب میزان الاعمال اعدل العادلین، سهر پیغمبر با چی شهید شد؟ چرا جامعه از وجود او محروم شد؟ با ترور. ما شب 19 و 21 ماه رمضان از ذکرایی که باید بگیم چیه؟ اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، یعنی ترور و تروریست و تحریک کننده و عامل و همه و همه. ما تروریستیم، اسلام رو میگم، حالا ممکنه من تروریست باشم، اسلام رو میگم، اسلام تروریسته، مکتب رو میگم. دو، بزرگترین قضیه در مکتب شیعه و اسلام چیه؟ چیه که اسلام رو زنده نگه داشت؟ چیه که ما بهش میبالیم؟ حادثه کربلا. در اونجا ترور نکردن ارزش داد به اسلام. مسلم ابن عقیل مقدمات ترور براش فراهم شد که عبید الله ابن زیاد رو ترور کند، اما فرمود ان الایمان قید الفتح قید الفتح. میزبانشم ناراحت شد، اونم من نمیکنم این کار را. پس ما دو حادثه تاریخی ارزنده داریم که بهش میبالیم و مینازیم. ما امام داریم از اواخر 41 و اوائل 42 که امام نهضت رو شروع کرد، از انجمنهای ایالتی و ولایتی. شما در 21 جلد صحیفه امام، در تاریخ زندگی امام، امام یک بار اجازه کشتن نداد. امام مخالف بود با ترور. امام میفرمود با مظلومیت کار رو به پیش ببرید، با منطق برید، با استدلال برید. اسلام دین منطقه، کم نداره اسلام که ترور احتیاج داشته باشد. ترور رو کسی انجام میدهد که مستقیم جاش تو جهنمه، چون نمیتونه همه مردم را راضی کنه، چه موفق، چه به مقصدش برسه، چه به مقصدش نرسه، مگر اینکه در مقابل همه ملت طلب رضایت کند، ملت و مردم و نمایندگان مردم ببخشن آدم را. امام در مقابل تروریست ها اونقدر متین و عاقلانه ایستاد که بالاتر از او در بشریت سراغ نداریم ما. این شیخ صدوق است، این فقیه متعبد است. آقایون مطالعه کنید، 3 ماه تابستون وقت داری، 4 ماه دیگه من مزاحمتون نیستم که. خیلی خوشحال میشید حالا، ولو صحبتهای من طول میکشه غمگین میشید، ولی نه من فکر کنم خوشحال بشید. 3 ماه و نیم مطالعه کنید. اول باب ارث میراث و اهل الملل میگه ما به کفار ارث نمیدهیم عقوبتن لکفرهم. یعنی علکی ما اینجوری که کسی ممنوع ارث کرده باشیم، عقوبتن برای کفرشون ارث نمیدیم. همچنان که قاتل را، کشنده را عقوبتن لقتله، کیفر قتلش اینه که ارث نمیدیم، میگه کافرم ارث نمیدیم. حالا بعد اشهادای بعدیش کار نداره. صدوق خیلی متعبده ها. صدوق میگه اتاقی که شراب توش باشه نمیشه نماز خون، اما لباسی که شراب بهش ریخته باشه میشه نماز خون. خب این تعبد دیگه، عمل به قانون معناش اینه. امام در سراسر فقهش یک جا به یک طلبه، چه برسد به فقیه، کوچکترین خلاف احترام نداره. امام یک جا نداره یه فقیه خلاف شرع انجام داده، چون فقیه نظرشو داره میده، معنا نداره بگیم خلاف شرع. خلاف شرع، خلاف اسلام اونیه که مخالف با فتوای همه فقها باشه، فقها همه گفته باشن حرامه، این بخواد انجام بده. اما اگر کسی یک کاری رو کرد که با فتوای ابن ابی عقیل موافقه، ما نمیتونیم او را بگیم خلاف شرع انجام داده. مگه میشه گفت هر فتوای یه فتوا دیگه خلاف شرعه؟ در تسبیحات اربعه 15 تا فتوا هست، کدومش خلاف شرعه؟ در آب قلیل که آیا نجس میشود یا نه، صاحب جواهر میگه 300 تا روایت داریم که آب قلیل نجس نمیشود. از اون ور یه عده‌ای مثل فیض کاشانی و دیگران قدس الله اسرار جمیعشون را حدود 50 وجه از آیه و روایت میاره که آب قلیل نجس میشود. کدومش خلاف شرع؟ هیچ کدوم. آیا حرف فیض خلاف شرعه که میگه غنا محتواییه، یا حرف اونا که میگن غنا؟ هیچ کدوم. یه فتوای فقیه که بود نمیتونیم بگیم خلاف شرع. خلاف شرع موجب خروج از عدالت میشود. خلاف شرع یعنی اونی که همه معصیتش بدانن. اگه فردا گفتن نعوذ بالله فلان جا مشروب فروشی آزاده، این خلاف شرعه، بر اینکه همه گفتن نه مشروب فروشی قدره. اما نمیتونیم
و اصلا نمیشه در قانون گذاری هم فتوا را فتوای یه نفر یا دو نفر رو گرفت، باید اونی که مطابق با سهولت اسلامی همون رو گرفت، ولی هر رو فتوا عوض میشه. دقت کنید شما بردارید این بحث، من دیگه حالا یکی دوتا جمله میگم تمام میکنم، میخوام بگم امام به ما این راه ها رو یاد داده. امام دقت در فقه رو یاد داد، هیچ کس مثل امام دقت در فقه نداره. امام در باب عبادات استیجاری 50-60 صفحه دارد، دیگران 30 صفحه دارن. امام در باب غنا 60 صفحه دارد، دیگران 30 صفحه دارن. تمام کتاب های امام درایت است و تحقیق و تتبع، تتبعش تحقیق، تحقیقش تتبع، و راه دقت رو یاد میده. بیایید از دقت امام استفاده کنید، بنویسید، یادداشت کنید، امروز از شما خریدار نداشته باشه فردا خریدار داره. دقت امام رو هیچ کس در این قرن ها نداشته، بیایید از او الهام بگیرید. بردارید شما، بس من امروزی نمیگم، برید مطالعه کنید. یه بابی دارد در کافی، باب و ترک و طاعت هن، تو کتاب النکاح، یعنی ترک طاعت زنان. معروفم هست، میگن هر چی زنا گفتی شما چیکارش کنی؟ خلافش رفت. چند روایت داره، نگاه کردی 12. از این 12 روایت 4 تاش سندش درسته، یکیش صحیح هست، 3 موثق. یکیش مربوط به حج مستحبیه که زن بی اجازه شوهر نمیدونه حج مستحبی بره، درست من یه سال میخواد بره، 6 میخواد بره. مردی که اینجا بیکار نیست که اینو ولش کنه 6 بره، نون مفت که نداره بیش بدد بخورد که. خب بله درسته، حج مستحبی احتیاج به اجازه شوهر داره چون منافیه با استمتاع شوهر. دو تا روایتاش که مال سکونیه، هر دوش مال موثقه سکونیه، اونا مال اینه که زنه میگه میخوام برم عروسی با لباس نازک، میخوام برم بزنم و برقصم و با مردان قارقاتی بشن، لباس نازک میخوام بپوشم. اینجا امام میفرماد نباید بهش اجازه بدن، مخالفت کنید، درسته بس. یه دونه روایت صحیح هست، صحیحه عبدالله ابن سنان، اون روایت یه مضمونی دارد که هیچ کس ملتزمه به عمل به اونی، میگد که مواظبت کنید اگر به خوبی ها دستورتون دادن مخالفت کنید. مجلسی اول توجیه کرده، خودی این که نمیشه. زنه میگه نماز بخون، من میگم نه، امام صادق فرموده من مخالفت کنم. زنه میگه صدقه بده، امام صادق فرموده من مخالفت کنم. زنه میگه برو فلان کار خیر انجام بده، بگم نه چون امام صادق فرموده من مخالفت. مخالفت کنی در معروف یعنی چی؟ ای قابل پیاده شدن نی، خلاف کتاب، خلاف سنت، خلاف ضرورته. بعدم از کیه؟ ای گفتید از کیه؟ میگه پیغمبر راجع به زنا بحث میکرد، فرمود هر چی دستور خوبی میدن مخالفت کنید تا طمع در بدیها نکنن، از خوبانشون برحذر باشید، بدانشون که دیگه هیچی. میگه رسول الله زنا رو مطرح کرد. 8 روایت دیگه، 5 تاش مرفوع است و 2 تاش مرسله است، یکیش صندل توشه یه مرد مجهول الهویه است. حالا من این جمله رو بگم عرضم تمام با یه مطلبی دیگه، چون اینا البته بعد خودم یادداشت میکنم انشالله میمونه، شما روش مطالعه کن. در اونجا دارد، در اون یه روایت که ضعف سند داره، 5 تا مرفوعه 2 تا مرسله بره کنار. شما احتمال نمیدید این روایت رو که به پیغمبر نسبت داده اند که فرمود زنا رو در خوبی ها حرفشون رو نپذیرید، این دشمنی با زهرا نباشد، این نقشه ضرب زدن به علی نباشد، چون ما میگیم زهرا هر چه گفت از خدا میگوید، عالمتون غیر معلمه. شما در باب دیه زنا بردارید نگاه کنید، یه بابی داره صاحب وسائل، باب و دیت النساء. همه تون قبول دارید وسائل از جوامع الحدیثه، یعنی حدیثا رو همه رو جمع کرد. خوبه تو این باب دیه زنها، دیه حقوقی، یعنی دیه قتل خطا و شبه عمد، خوبه چند تا روایت داشته باشه. شما فکر کنید چند تا روایت داره؟ خوب انشالله استخارت خیلی بد است. شما فکر کنید لاقاعدا باید در 20 روایت داشته باشه. 4 تا روایت داره، 2 تاش مال قتل عمده، بردارید مطالعه کنید، اینا دیگه چیزی نیست که من غیب بگم، که 2 تاش مال قتل عمده. یکیش قتل خطا دارد، هم اجمال دارد، هم ذیلش قابل عمل نی. یکیش مال محمد ابن عیسی ابن عبید، هم اطلاق دارد، هم اشکال سندی داره. و چهار تا روایت صاحب وسائل آورده، شما در حد چهار تا روایت نظر بده، بگو آقا دو تا روایتش مال عمده، یکیش مضمونش اینه، اون یکی هم سندش اونه. نه اینکه خیال کنی اگه یه کسی گفت دیه یه زن با دیه یه مرد برابره، این دیگه هیچی، این اصلا بی سواده بی سواده. نه آقا، چی کارش داری؟ خب میخواد با سوادش خواد بی سواد. تو هم فکر کن، تو هم مطالعه کن، تو هم نظرتو بده. امتیاز حوزه های علمیه به آزادی فقه هست، به تعمق، به اشکال، به سوال و جواب. امام را حفظ کنید. امام هم مردمی بود، هم الهی سیاسی بود، هم عارف بود، هم کرامت خدا برای بشریت و حجت خدا برای بشریت بود. همه چیز امثال بنده و من از طرف عده‌ای از ملت ایران و شماها و شاید همه، میگم همه چیز ما از هدایت‌های امام است و سلول‌های امام و پاکی‌های امام و فضائل امام و تهجدهای امام و اربعین امام و و قس علی هذا فعلله و تفعلله. و اینکه هیچ گاه به کسی بی احترامی نکرد و یک لغزش سیاسی در کل زندگی سیاسیش نداشت، اگر خلافی هست از من است. اسلام به ذات خود ندارد عیب، گر عیب هست در مسلمانی من و تو هست. معذرت میخوام، حدود یک سال مزاحمتون شدیم، امروزم خیلی مزاحمتون شدیم، ببخشید. داد کشیدیم، نعره زدیم، سوال و جواب کردیم، ولی همش دوستانه و ارادت بود. شما لطف دارید، به حرفای من گوش میدید، پرده های گوشتون رو استخدام میکنید، انشاءالله خدا بهتون عوض بده. و السلام علیکم و رحمت الله.